بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. تکمله‌ای داشتیم در بحث جلسه قبل، بحث مفهوم در اون مفهوم غایت. در اونجا عرض شد که دو مسئله قابل تر هست: آیا غایت داخل در مقیا هست یا نیست. نظر نهایی کتاب این شد که غایت داخل در مقیا، داخل در حکم مقیا نیست. سوال دوم این بود که آیا غایت مفهوم دارد یا خیر. اگر گفتیم مفهوم دارد، یعنی حکم منحصرا مربوط است به مقیا و ما بعد الغایه را شامل نمی شود و بلکه دلالت می کند بر نفی حکم از او. و همچنین اگر گفتیم غایت داخل در مقیا نیست و غایت مفهوم دارد، معناش این است که حکم نسبت به غایت حالت سلب رو دارد. اغسلوا ایدیکم الى المرافق، بنابراین که غایت مفهوم دارد، یعنی فقط تا قبل از مرفق واجب است شسته شود و مرفق و ما بعد مرفق شسته نشود، یعنی واجب نیست شسته شود. دلیلشون چه بود؟ متفاهمات عرفی. عرف میگوید این عبارت اغسل یدک الی المرفق در مقام تهدید اون محدوده واجب است. وقتی میگوید از جزء اول تا جزء ده واجب است خونده شود، در مقام تهدید وظیفه است. بنابراین ما بعدش دیگه داخل در این وظیفه و داخل در این حکم، نه شخص این حکم، داخل در سنخ این حکم نیست. این حکم مثلا وجوب، استحباب، حرمت، هر حکمی، این فقط محدد است به این محدوده ما قبل الغایه. دیگه غایت و ما بعد او، این حکم نه شخصش و نه سنخش و نه کلی نوع این حکم برای غایت و ما بعد الغایه نمی باشد. این در واقع محصل بحث مفهوم غایت. برخی از سوالات این بحث باقی موند که در آخر این جلسه عرض خواهیم نمود. اما بحث اصلی جلسه امروز مفهوم الحصر، آیا حصر مفهوم دارد یا خیر؟ ابتداعا باید این رو بدانیم که اصل این مسئله در ادبیات، مخصوصا در علم معانی، به طور کامل طرح شده. مشهور قائلند که ما برای حصر ادواتی داریم که بعد کتاب 6 مورد از اینها رو میشمرد و در مورد اونها تک تک مطالبی رو بیان مینمایند. مورد اول از ادوات حصر علای استثنائیه هست. میگیم سجد الملائکه الا ابلیس، یا مثلا ما جاءنی من القوم الا زید. مشهور گفتن که الا دلالت بر حصر می کند. این عبارات رو دقت بفرمایید، پیام دارد. مشهور گفتند الا دلالت بر حصر می کند. سوال: منظور شما از حصر چیست؟ جواب: منظور ما از حصر این است که وقتی گفته شد ما جاء القوم الا زید، یه مستثنا منهی داریم، یه مستثنا. حصر به این معنا، یعنی فقط این مستثنا از مستثنا منه خارج شد ولی مستثنای دیگری و فرد دیگری از این مستثنا منح خارج نشد. جاء القوم الا زید، همه آمدند به جز زید. یعنی اگر قوم 100 نفر بود، 99 نفر آمد، فقط زید نیامد. پس بنابراین مراد از حصر این است که تنها فردی که از مستثنا منح خارج شد و حکم مستثنا منح را نپذیرفت، این مستثناست. سجد الملائکه الا ابلیس، یعنی اگر 100 ملک بود، 99 تا سجده کردن، فقط یکی سجده نکرد، اون هم ابلیس. به عبارت دیگر میگیم اکرم العلماء الا زیدن. این سه پیام از اون میشه فهمید یا قابل فهمیدن است. یک، وجوب اکرام علمای غیر زید، این میشه منطوق عبارت اکرم العلماء. دو، عدم وجوب اکرام زید، چون گفتیم الا زید یعنی از زید لا تکرم هو. سه، این عدم وجوب اکرام منحصر است در زید، دیگه عمر، بکر، خالد این احکام رو ندارن. این میشه دلالت الا بر حس. مشهور گفتن استثناء چنین دلالتی دارد، یعنی دلالت بر حصر، انحصار خروج مستثنا از مستثنامین و اینکه فرد دیگری خارج نشد. سوال، دلیل مشهور چیست؟ جواب، دلیل مشهور تبادر. میگن ما وقتی میگیم سجد الملائکه الا ابلیس، متبادر قطعیش اینه که دیگه فقط و فقط ابلیس این حکم رو نداشت، سایرین داشتن. و الا شما بگید سجد الملائکه الا ابلیس، در کنارش هزار تا ملک دیگرم مشابه ابلیس سجده نکرده بود. این استثناء و این عبارت در این شرایط قابل قبول نیست عرفاً. و لذا قرینه بر این مطلب، شاهد بر این مطلب اینه که اگر جایی از الا استفاده کرد و دو مورد، سه مورد، چهار مورد رو استثناء کرد، جمله تمام شد، فردا آمد با یه جمله دیگر یه استثناء دیگر رو خاص مطرح کند، اینو عرف میگن این دو جمله با هم متعارضن، این دو جمله با هم ناسازگارن. خود مثالی که کتاب میزند، حدیث مشهوری داریم به نام حدیث لا تعاد، لا تعاد و صلات الا من خمس، نماز اعاده نمی شود مگر در پنج صورت، که در این پنج صورت باید اعاده شود: طهور، قبله، وقت، رکوع، سجود. یعنی اگر خلل در طهارت، در قبله، در وقت، در رکوع، در سجود بود، نماز اعاده شود. اما لا تعاد در سایر موارد. حالا اگر یه حدیث دیگری داشتیم که گفت مثلا تعاد و صلات لتشهد از باب مثال، میگیم اون حدیث با مفهوم مستفاده از این حدیث اول در تعارض و استکاک است، باید به دنبال علاج اونها باشیم. خب تا بدین جا قول مشهور گفته شد که الا دلالت بر حصر می کند، دلیل قول مشهور هم تبادر قطعیه. در مقابل مشهور ابو حنیفه هست، این قسمت دیگه در کتاب نیست، در مقابل مشهور قول ابو حنیفه هست. او آمده گفته است که الا دلالت بر حصر نمی کند. چرا؟ مثال زده، گفته لا صلاة الا به طهورن، این حدیث نبوی، لا صلاة الا به طهورن. این اگر بگیم الا دلالت بر حصر می کند یعنی چه؟ یعنی اگر فقط طهور باشد کافیست، دیگه نیازی به سایر اجزا و شرایط و ارکان نیست. بالان که این معنا غلطه. پس الا دلالت بر حصر ندارد. الا پر برای چی آمد؟ الا اینو میخواد بگوید که طهور لازم است. لا صلات الا به طهور، نفی در نفی، اثبات. طهور برای صلات لازم است. اما یا چیز دیگری هم لازم است یا چیز دیگری لازم نیست، او رو این عبارت ساکت. به عبارت دیگر مستثنای ما داخل در حکمی که متکلم به اون نطق کرد نیست. اما حکمش چیه؟ حکمش مشابه همین حکم است یا حکم دیگری ممکنه داشته باشد؟ حکمش مشابه مستثنا منهه یا حکم دیگر معلوم نیست. مثال دیگر، مثلا اگر گفت اکرم العلماء الا زید، زید مشمول این وجوب اکرامی که در این جمله آمد نیست، اما این به این معنا نیست که از جای دیگری وجوب اکرام او اثبات نشود. لکن گفته شده است که این حرف ابو حنیفه اشتباه و باطل است. اون لا صلات الا به طهورن اولا با دارد، یعنی لا صلات الا مع طهورن، و این قرینه هست و عرف از این عبارت می فهمد نمازی که واجد سایر شرایط است باید طهارت هم داشته باشد، یعنی تکمله نماز با طهارت است، نه اینکه سایر اجزا و شرایط نباشد فقط طهارت کافی است. به عبارت دیگر اگر رکوع بود، سجود بود، تشهد بود، قیام بود، قعود بود، اما طهور نبود، حدیث میگه اون نماز نیست، باطل است. پس بنابراین نماز واجد شرایط نیست مگر با طهور، یعنی طهور شرط لازم است نه شرط کافی. این یک نکته. نکته دوم خارج از بحث کتاب این است که آیا هر الای دلالت بر حصر دارد؟ یعنی چه الا در جمله مثبت باشد اکرم العلماء الا زیدن، چه الا در جملات منفی باشد ما جاءنی احد الا زید، آیا الا در هم جملات مثبت هم جملات منفی دلالت بر حصر دارد یا نه؟ فقط الایی که بعد از نفی باشد دلالت بر حصر دارد. ظاهر خطیب قزوینی در تلخیص المفتاح این است که الا در جایی مفید حصر است که بعد از نفی باشد. ما جاء القوم الا زید این مفید حصره، اما جاء القوم الا زید این دیگه مفید حصر نیست. پس بنابراین نکته دوم آیا الا به نحو مطلق و در هر حال مفید حصر است یا نه فقط الای بعد نفی مفید حصر است. البته اینو داخل پرانتز بدونیم، عباراتی مثل سجد الملائکه الا ابلیس ولو الا بعد از نفی نیامد، اون لحن عبارت، مقام بیان، سیاق کلام دلالت بر حصر می کند. اون قرائن خاصه داریم، اون بحث جدا. اینجا بحث این است به ما هوه هوه با قطع نظر از قرائن خاص بنابر قول خطیب که شاید قول صحیحی هم باشد الای بعد از استثناء مفید حصر است. این دو نکته از خارج. نکته سوم از خارج از کتاب این است که آیا این که حالا الا دلالت بر حصر می کند، یعنی الا می گوید فقط این مستثنا خارج شد از مستثنا من، دیگه مستثنای دیگری در کار نیست، آیا این پیام پیامیست که از مفهوم گرفته می شود یا این پیام پیامیست که از منطوق گرفته می شود؟ دلالت الا بر حصر دلالت منطوقیست یا دلالت مفهومی؟ بعضی گفتن دلالت الا بر حصر دلالت منطوقیست و بعضی گفتن دلالت مفهومیست. عبارت این کتاب دو پهلوست. تیتر مطلب رو می بینیم نوشته مفهوم الحصر، الرابع مفهوم الحصر، خط پایین تر میگه المشهور ان للحصر ادواتون، حصر ادواتی دارد، ولی آیا افاده حصرش به منطوق است یا به مفهوم ساکت. البته دوباره در خود همین صفحه 96 دو سه خط با پایان صفحه مانده تعبیر دارن مخالفن للمفهوم، اما خود مؤلف این کتاب در کتاب‌های سطح بالاتری که در طول کتاب الموجز نوشتن در اون کتاب‌ها قائل شدن که دلالت الا بر حصر دلالت منطوقی است. مثال اگر گفت لا تکرم العلماء الا زید یا اکرم العلماء الا زید، بنابراین که الا در جملات مثبت هم مفید حصر باشد، یه پیام این بود وجوب اکرام علما غیر از زید، این از منطوق است و محل کلام نیست. اما دو پیام دیگر بود عدم وجوب اکرام زید مستثنا، آیا نما از مفهوم میفهمیم یا از منطوق؟ حصر عدم وجوب در زید، یعنی دیگه غیر از زید مستثنایی نداریم، اینو از منطوق میفهمیم یا مفهوم، محل کلام و بحث است. و من ادوات الحصر الا الاستثنائیه، هل الاستثناء يدل على الحصر، آیا استثناء دلالت بر حصر میکند؟ اینجا عبارت دو پهلوست، يدل بالدلاله المفهومیه یا يدل بالدلاله المنطوقیه، ساکته و مطلب هر دو قائل دارد، یعنی قائلین به دلالت منطوقی و قائلین به دلالت مفهومی. منظور از حصر چیست؟ ای حصر الخروج فی المستثنا، یعنی منحصر است خروج در این مستثنا. منظور از خروج، خروج از مستثنا منح، خارجین از مستثنا منح منحصرن در این مستثنا فقط. و عدم خروج فرد آخر عن المستثنا منه و فرد دیگری از مستثنا منه خارج نشد. و ظاهر هو دلالت علی، ظاهر این است الا دلالت بر حصر می کند. دلیلتون و یکفی فی ذلک التبادر القطعی، کفایت می کند برای این مطلب تبادر قطعی. به حیث لو دل دلیل آخر علا خروج فرد غیره، اگر دلیل دیگری داشتیم که دلالت می کند بر این که فرد دیگری غیر از این مستثنا خارج از حکم شد، اینجا لعد مخالفن لظاهر دلیل، اون دلیل مخالف با ظاهر این دلیل شمرده و محسوب می شود. و حالان که اگر این جمله دلالت بر حصر نمی داشت نباید تعارضی می بود. شما بگید اکرم العلماء الا زید و بگیم الا دلالت بر حصر ندارد، بعد بگیم ولا تکرم امر، خب این جمله دوم با جمله اول تعارضی ندارد، استکاکی ندارد. تعارض مال جایی است که جمله اول بگوید فقط و فقط و فقط زید مستثناست، جمله دوم بگوید امر هم مستثناست، این میشه تعارض و ناسازگاری. فلو قال لا تعاد الصلاة الا من خمس، الطهور والقبله والوقت والركوع والسجود. این یه عبارت، حکم لا تعاد مستثنا الا در خمس موارد، ظاهر این الا حصر است، یعنی فقط و فقط و فقط در این پنج مورد اعاده لازم است. ثم قال فی دلیل آخر، در یه دلیل دیگری آمد به وجوب الاعاده فی غیر هذه الخمسه، اون دلیل میگفت در غیر از این پنج تا هم اعاده لازم است. اینجا لعد مخالفا للمفهوم، اون دلیل مخالف با این دلیل شمرده میشد. لعد مخالفا للمفهوم المستفاد من القضیه الاولى، شمرده میشد مخالف با مفهومی که از قضیه اولی استفاده میشد. قضیه اولی لا تعاد الصلاة الا من خمس، مفهومش دلالت الا بر حصر. و در این صورت لابد من علاج التعارض به وجه، در این صورت لازم بود علاج این تعارض بشود به یک وجه. از این عبارتی که دارن المفهوم المستفاد من القضیه الاولى معلوم می شود دلالت الا را بر حصر دلالت مفهومیه شمردن در این کتاب. اما از کنم در کتاب های بعدی مثل المحصول دلالت الا را بر حصر احتمال دادن دلالت منطوقیه باشد نه مفهومیه. این نکته نکته مهمی بود. مشابه این مطلب اگر در ذهنتون باشد در اون مثال تعدد شرط و وحدت جزا بود، اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر، که گفتیم بنابر وجود مفهوم و انحصار تعارض هست. اینجا هم همچنین اگر گفتیم الا دلالت بر انحصار دارد تعارض قابل طرحه، و الا اگر دلالت بر انحصار نبود صد تا استثنای دیگر هم اضافه می شد بحث تعارض قابل طرح نبود. این یک. و من ادوات الحصر کلمت و انما، یکی دیگر از ادوات حصر کلمه انماست. استدل على افادتها للحصر به وجهین، برای دلالت کلمه انما بر حصر به دو وجه استدلال شده است. یک، التبادر، و تبادر حجت است. التبادر عند استعمال تلک اللفظه، وقتی شما انما رو میگید از این انما تبادر می شود، حصر در اون موضوع خاص، حصر در اون پیام خاص. میگید مثلا انما القائم زیدون، پیام این عبارت، مستفاد از این عبارت، متبادر از این عبارت چیست؟ که فقط و فقط قیام مال زید است. دوم، تصریح اللغویین کل ازهری و غیر ازهری تصریح نمودن به چه نکته ای؟ علا انها تفید الحصر، که انما افاده حصر می کند. یه دلیل سومی هم بعضی گفتن، گفتن انما در واقع ترکیبی است از ما و الا. اگر الا دلالت بر حصر دارد، ما و الای که میشه انما، او هم دلالت بر حصر دارد. و تتبع فی الآیات الکریمه یرشدنا الی کونها مفیدتا للحصر، تتبع در آیات قرآن ارشاد میکند ما را به اینکه انما مفید حصر است. ای حصر الحکم فی الموضوع، مفید حصر حکم در موضوع. مثال، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این انما دلالت بر حصر می کند، یعنی فقط و فقط اولیاء بر حق، خدا، رسول و افراد مؤمنین با این شرایط که مصداق بارز و اتم و اکملش امیر المؤمنین علیه السلام. انما حرم علیکم، حرم المیت و دم و لحم الخنزیر. ظاهر این عبارت، متبادر از این عبارت، اینه که فقط این موارد حرامند، اما سایر موارد دیگه جزو محرمات نیست. بله، اگر در جای دیگری دلیل دیگری داشتیم که دو مورد دیگرم اضافه کرد، اون بعد بحث تعارض پیش میاد، بحث عام و خاص پیش میاد، اون مسئله به جای خود محفوظ. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم. یعنی خداوند، دو گروه در مقابل شما هستند، افرادی که نسبت به شما صدمه و زیانی نرساندند، گروهی که به شما صدمه و زیان رساندند. خداوند میگوید در مقابل این گروه دوم باید برخوردتون برخورد انعطاف نباشد، برخورد سازش و تسلیم نباشد. خب اینجا انما ظهور بر حصر دارد، یعنی یک ضرورتی که فقط مخصوص است به این فرقه. بله، فرقه ثابت که شما را آزار و اذیتی نرساندند، او قابل قبول. الا غیر ذلک من الآیات المسوقة للحصر. یک نکته در اینجا هست و اون این که اگر این ادوات مثل انما بعد از نف بیاد، در اینجا افاده حصر او به طریق اولاست. لیس زیدون قائما انما هو قائدون، اینجا مسلم مفید حصر خواهد بود. اما سوالات بحث امروز و تتمه سوالات جلسه قبل، از باب مفهوم غایت این سوالات هست: چرا مثال کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام؟ بحث غایت داخل در مقیا هست یا خیر در این مثال جریان ندارد. سوال بعد: آیا هر حتایی داخل در بحث غایت است یا خیر؟ سوال بعد: نظر کتاب در مورد دخول غایت در مقیات چیست؟ به چه دلیل؟ سوال بعد، آیا غایت مفهوم دارد یا خیر؟ به چه دلیل؟ سوال بعد، آیا الا دلالت بر حصر می کند یا خیر؟ به چه دلیل؟ سوال بعد، معنای حصر در مفاد الا چه می باشد؟ سوال بعد، انما به چه دلیل دلالت بر حصر می نماید؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. من ادوات الحصر بل الازرابیه، یکی از ادوات حصر بل ازراب. در آغاز سخن نکته‌ای رو در رابطه با قصر و اقسام قصر باید عرض کنیم، و اون این که قصر حالا چه به انما باشد، چه به ما و الا باشد، چه به غیر او، از جهات مختلف، از منظرهای مختلف قابل تقسیم است، که این مطلب رو به طور مستوفا در کتاب‌های معانی بیان ادبیات بیان کردم. در حدیش که باید تکرار بشود و حضور ذهن بالفعل باشد رو من عرض میکنم. از یک منظر قصر تقسیم میشه به سه قسم: قصر افراد، قصر قلب، قصر تعیین. قصر افراد در کجاست؟ در جایی که مخاطب گمان میکند مشارکت افرادی رو در عملی، مشارکت رو گمان می کند شما قصر افراد می کنید، یعنی می گویید مشارکتی در کار نیست و بلکه افراد مطرح است. مثال، مخاطب شما گمان می کند هم زید کاتب است هم بکر، میگه زیدون و بکرون کاتبان، شما در جواب میگید خیر، ما کاتبون الا زید. این میشه قصر افراد. قصر قلب چیست؟ قصر قلب یعنی اون چرا که مخاطب معتقد است برعکس شما میکنید. مثال، مخاطب گمان میکند که امر قائم است، شما میگید ما امرون الا قائد، گمان میکند زید نشسته است، میگید ما زیدون الا قائم. پس بنابراین حکمی را که مخاطب گمان میکرد اینو برعکس بکنیم، میشه قصر قلب. قصر تعیین، قصر تعیین این است: در ذهن مخاطب یک تردیدی موجود هست، میایم با قصر تعیین این تردید را منتفی میکنیم. مخاطب ما شک دارد آیا زید شاعر است یا بکر، میگیم ما شاعران الا زید، اون تردید منتفی میشود. دقت فرمودید، در این قصر افراد، در قصر تعیین، در قصر قلب، عقیده نادرستی که در ذهن مخاطب بود رو با قصر اصلاح نمودید. حالا گاهی قد او فکر میکرد مشارکت را قصر افراد، او تردید داشت قصر تعیین، او گمان به مطلبی داشت برعکسش میکردیم قصر قلب. این یک نکته. نکته دوم، قصر بر دو نوع است: قصر حقیقی، قصر اضافی. و این مطلب مطلب مهمی است، و بعضیا که گمان کردن مثلا انما یا بل یا الا دلالت بر حصر ندارد، دلیلش اینه به این نکته توجه نداشتن. قصر یا به تعبیر دیگر همون حصر، قصر بر دو گونه است: قصر حقیقی، قصر اضافی. گاهی اوقات شما در مقام بیان تمام صور و تمام فروز و تمام محتملاتی، این قصر قصر حقیقی است، یعنی میگردید در عالم هستی، میبینید خاتم الانبیاء غیر از وجود مقدس پیامبر اکرم نیست، میگید ما خاتم الانبیاء الا محمد ابن عبدالله،
صلوات الله و سلامه علیه. میبینید در کل عالم هستی مصلح و منجی نهایی مطلق غیر از وجود مقدس ولی عصر ارواح نال تراب مقدم الفدا نیست. اینجا میشه قصر، قصر حقیقی. اما گاهی اوقات قصر، قصر اضافی است. یعنی چه؟ در قصر اضافی، اضافه یعنی نسبت، نسبی، نه مطلق، شما در یک محدوده خاص نظر دارید، در این محدوده، در این ظرف خاص، در این شرایط خاص میایید اصلاح میکنید برداشت مخاطبتون را و از ادات قصر استفاده میکنید، ولی این نسبت به ماورای این محدوده را دیگه دلالت ندارد. ما محمدون الا رسول الله، اینجا قصر، قصر اضافی است. نمیخواد بگوید پیامبر اکرم فقط و فقط از تمام اوصاف در عالم هستی فقط این یک وصف رو دارد. نه، در این مقام نیست. مخاطب گمان میکرد مثلا خالقیت در او را، شما با قصر میگید نه، خالقیت نیست، مخلوقیت است. پس بنابراین در قصر اضافی یا قصر نسبی باید ببینیم چه چیزی مورد قصر واقع شد، یا به تعبیر بهتر چه چیزی را مخاطب به اشتباه گمان می کرد یا در او تردید داشت که در اون محدوده از ادات قصر استفاده شد، ولی نسبت به ماورای او دیگه ساکت است. پس بنابراین توجه به این که آیا قصری که در اینجا به کار رفت قصر حقیقی است یا قصر اضافی، این نکته مهمی است. اگر مثلا در یک مثالی که در صفحه 98 اگر بیارید، خط دوم، و قال اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مکرمون، گروهی گمان کردند که پروردگار عالم ملائکه را فرزندان خود گرفته است. و این توهم، این عقیده، عقیده باطلی است، به این که ملائکه اولاد خدا هستند. جواب میدهد بل عباد مکرمون، حصر میکند نقش ملائکه را در اینکه بندگان شایسته خدا هستند. این به این معنا نیست که قصر، قصر حقیقی باشد، یعنی فقط و فقط و فقط این خصوصیت رو دارن. و حالا که ما خارجاً میدانیم برای ملائکه اوصاف دیگری هم هست. ملائکه قابض ارواحند، ملائکه ثبت اعمال بشر رو میکنند، شاهدان و گواهان در قیامتند، تسبیح کنندگانند و اوصاف دیگه. این بل عباد مکرمون نمیخواد اونها رو نفی کند، میخواد بگوید در این حیطه خاص قصر، قصر اضافی است. در این محدوده مشخص شما گمان میکردی این فرزند خداست. جواب خیر، این فرزند خدا نیست، این نیست مگر عبد شایسته خدا. پس بنابراین توجه به این نکته، یعنی قصر حقیقی و قصر اضافی، نکته است مهم و در تمام باب حصر جاری است. خب یکی از ادوات داله بر حصر الا بود، یکی از ادوات داله بر حصر انما بود، مخصوصا انمایی که بعد از نفی واقع شود، لیس زیدون قائما انما هو قائد. یکی دیگر از ادوات حصر بل هست. خب دقت بفرمایید، بل در دو قسمه، بل ترقی، بل اضراب و استدراک. اما بل ترقی دلالت بر حصر ندارد. مثال میگید حبیبی قمرون، محبوب من مثل ماه هست، بعد میگید نه، این تعریف و این مد شایسته او نیست. ترقی میکنید، یک پله میرید بالاتر، بل شمسون. اینجا بل ترقی است، یعنی مطلب سابق نفی نشد، یک پله بالاتر رفتیم. میگیم امام احیاگر نسل جدید در ایران بود، بل احیاگر بشریت، یعنی یک پله بالاتر. این مفید حصر نیست. اما بله نوع دومی داریم، بله اضراب و استدراک، لذا تیتر کتاب هم هست بله اضرابیه. آیا بله اضرابیه مفید حصر است یا خیر؟ اقوال مختلف، بعضی گفتن مفید حصر است، بعضی گفتن مفید حصر نیست. بنابر نظر کتاب این بله اضرابیه یک حالت ندارد. این بله اضرابیه به سه نوع یا سه حالت قابل استعمال است. در برخی از این حالات مفید حصر است، در برخی هاشون دلالت بر حصر نمی کند. اگر بله اضراب و استدراک یک برای دفع سهو و غفلت و سبق اللسان بیاد، به تعبیر ساده تر اگر برای تصحیح کلام به کار برود، این بل مفید حصر نیست. شما میخواستی بگید جا بکرون، اشتباهاً سبق لسان گفتی جا زیدون، تصحیح میکنید جا زیدون بل بکرون. این بل فقط نقشش این است بفهماند زید سبق لسانی بود، زید مراد نبود، بکر مراد بود. این دلالت بر حصر ندارد. دو، گاهی اوقات بله اضرابیه برای تأکید است. به تعبیر دیگر ما قبل بل که بهش میگیم مضرب و انح، این ما قبل بل مقدمه ایست برای ما بعد بل. ما قبل بل رو میگیم مضرب و انح، ما بعد بل رو میگیم مضرب و الی. گاهی مفاد بله اضرابیه این است که هم ما قبل بل درسته هم ما بعد بل درسته، هر دو صحیح. اما ما قبل بل صرفا مقدمه هست و زمین ساز است و تمهید است برای ذکر ما بعد بل. مثال قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. رستگار کیست؟ رستگار اون کسی است که زکات داد و نام پروردگارش رو برد و نماز خواند. بل تؤثرون الحیات الدنیا. این بل نمیخواد بگه حرف قبل اشتباه بود و فلاح و رستگاری برای مسلم نیست، این پیامش نیست، بلکه اون جمله اول مقدمه ای بود آماده سازی کند ذهن مخاطب را برای این جمله دوم که بل تؤثرون الحیات الدنیا. در واقع مقصود اصلی ما همون تؤثرون الحیات الدنیاست. میخواد بفرماید شما افرادی هستید که حیات دنیوی رو بر حیات اخروی ترجیح میدهید، در حالتی که رستگاری و رستگاران کسانی هستند که یاد خدا محور و ملاک و منات این هاست. این بل هم دلالت بر حصر ندارد. اما قسم سوم، اگر بل بیاد و ما قبل خودش رو باطل کند، برای رد و ابطال ما قبل خودش بیاد، همون مثالی که عرض شد، قالو چی؟ قالو اتخذ الرحمن ولدا، خداوند ملائکه را فرزند خود گرفته است. جواب بل عباد مکرمون. این بل پیامش چیست؟ بل پیامش این است که جمله قبل باطل است، جمله قبل فاسد است، جمله قبل کذب است. پس اگر اون کذبه، اگر اون باطله، اگر اون غلط هست، صحیح چیست؟ تنها صحیح این است. به عبارت دیگر برای ملائکه دو شأن میشه قائل شد، یک عباد شایسته خدا، دو فرزندان خدا. اونها فکر میکردن ملائکه این ویژگی فرزند خدا رو دارن. میفرماید این توهم باطل و بیهوده است. ولم یکن له کفوا احد، لم یلد و لم یولد، لکن چیزی که هست اینها عباد مکرمند. این دلالت بر حصر میکند. البته عرض کردم حصر در اینجا قصر حقیقی نیست، قصر اضافی است. من ادوات الحصر بل الاضرابیه، تستعمل بل الاضرابیه على وجوه، بل اضرابیه بر چند وجه، بر سه وجه قابل استعمال است. یک، ما کان لعجل ان المضرب عنه انما اوتی بهی قفلتن او سبقه بهی لسانو. برای بیان این مطلب که مضرب عنه به او آورده شد از باب قفلت، یعنی بل رو میاریم تا بیان کند که مضرب عن یعنی اونی که از او اضراب شد، یعنی ما قبل بل، زیر مضرب عن ما قبل بل، کمان که یکی دو خط بعد دارد مضرب الی میشه ما بعد بل. بل برای این است که بیان کند اون ما قبل بل، اون مضرب عن آورده شده است از روی قفلت، از روی اشتباه، سبق لسان شده است. میخواست بگه حسن، گفت حسین، بعد با بل اصلاح نمود او را. و یضرب بها عنه الى ما قصد بیانه، پس اضراب میکند بها به وسیله این بل، عنه از اون مضرب عنه به سوی نکته ای که قصد دارد او را بیان کند. کما اذا قال جا انی زیدون بل امرون، اشتباها میخواست بگه امر، گفت زید، سری با بل امرون تصریح نمود. از التفت الى انما اتا بهی اولا صدر انه قفلتن، این بل رو آورد که هنگامی که ملتفت شد به اینکه اون چیزی را که در مقام اول در نخستین بار گفته بود قفلتن از او صادر شد، سبق لسان بود مثلا. خب اینجا یه فاصله بگذارید. ما کان برای این هدف فلا تدل على الحصر، این دلالت بر حصر نمی کنه. این یک. دو، ما کان لعجل تأکید، اون بلی که مفید تأکید است، هدف از او تأکید است. فیکون ذکر المضرب عنه کتوتعت و تمهید لذکر المضرب الی، در اینجا بیان و ذکر مضرب عنه در حکم مقدمه و زمین ساز برای ذکر مضرب الی هست. قبلا عرض کردیم مضرب عنه یعنی ما قبل بل، مضرب الی یعنی ما بعد بل. توطئه در فارسی با کلمه توطئه در عرب دو معناست. توطئه در اینجا به معنای مقدمه، آماده ساز، زمین ساز، همون عبارتون اخرای تمهید. فلا تدلو علی الحصر، این بل هم دلالت بر حصر نمی کند. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا. در این آیه مبارکه بل نمیخواد بگه ما قبل باطل شد یا ما قبل غفلتن صادر شد، ولی این آیه این پیام رو دارد. ابتداعا میفرماید رستگاران کسانی هستند که اهل زکات و صلاتند، اما هدف اصلی این است که بگوید بل تؤثرون الحیات الدنیا، لکن شما این چنین نیست که صلات و زکات رو مقدم بدارید، زندگی دنیا رو مقدم می‌دارید. قرینه این مطلب ادامه آیه هست، والآخرت خیر و ابقا، در حالتی که آخرت و اون ابدیتی که با پروردگار و بر مشیت او استوار است، او بهتر است، او پایدار است، نه دنیایی که زوال پذیر. پس بنابراین در اینجا بل مفادش این است که ضمن تأیید جمله سابق، اما هدف اصلی جمله لاحق است. این بل هم لا تدل علی الحصر. سوم، ما کان فی مقام ردع و ابطال ما جاء به اولا. گاهی اوقات بل در مقام این است که باطل کند، انکار کند اون چرا که اول گفت. میگه اون حرفی که اول گفتم غفلتن هم نبود، صحیح هم نبود، باید او باطل بشود. این عبارت فتدل علی الحصر، حالا یا حصر حقیقی یا اضافی، اون حسب مورد فرق میکند. قصر افراد یا قصر قلب یا قصر تعیین حسب مورد فرق میکند. مثال و قال و تخذ الرحمن و ولدا، این توهم باطل است. بل عباد مکرمون و المعنا بل هم عباد فقط. و نحوه قوله سبحانه هم یقولون بهی جنه، آیا این سخن رو اونها میگویند که پیامبر جنون بر او عارض شد، در حالتی که این سخن سخنی لغو و بیهوده و بی اساس است. بل جاءهم بالحق، بلکه پیامبر شخصیتی است که مع الحق و به حق آنان رو آمد. البته و اکثرهم للحق کارون، متاسفانه اکثریت بشریت در مقابل این حق تسلیم نیست. و الآیه تدل على حصر ما جاء به فی الحق، اینجا آیه دلالت بر حصر می کند، دلالت می کند اون چرا که او آورد حق بود. البته اینجا قصر، قصر اضافی است، نمیخواد بگوید که پیامبر شؤونات دیگری رو ندارد، قصر قصر اضافی است. این ادعا باطل و نقیزش صحیح است. این یک مطلب. من ادوات الحصر توصیت و ضمیر الفصل بین المبتدع والخبر، یکی دیگر از ادوات حصر واسط افتادن ضمیر فصل بین مبتدا و خبر. مثال زیدون هو القائم، هو گفتن مفید حصر است. اینو در ادبیات انشاءالله در ذهنتون هست، یکی از مواردی که ضمیر فصل فاصل می شود بین مبتدا و خبری که هر دو معرفه باشند، تا مبتدا و خبر رو از غیر مبتدا و خبر جدا بسازد، جدا سازی. و بعد فوایدی دارد، هم فواید لفظی و هم فواید معنوی. فایده معنوی او دو تاست، یکی تأکید و دیگری حصر. زیدون هو القائم یعنی فقط زید است که این خصوصیت رو دارد، غیر زید این خصوصیت رو ندارد. البته آیا ضمیر فصل محلی از اعراب دارد یا ندارد، این اختلافی است. و اگر محلی از اعراب دارد، آیا اعراب ما قبلش رو میگیرد یا اعراب ما بعدش رو میگیرد یا مطلقا مرفوع، این هم اختلافی است که در ادبیات مخصوصا کتب نحوی مثل مغنی این مطلب به تفصیل آمده. مثال دیگر کلام امام صادق علیه السلام، الکافور هو الهنود، هو ضمیر فصل مفید حصر. پنجم من ادوات الحصر تعریف المسند الیه باللام، اگر مسند الیه ما معرف به الف و لام باشد. اینجا دقت بفرمایید، یه مسند داریم یه مسند الیه، اینو مستحضری جمله از رکن و بعضن غیر رکن تشکیل می شود. اجزاء جمله برخشون میشن ارکان، برخشون میشن غیر ارکان. ارکان جمله عبارت است از مسند و مسند الیه. مسند الیه گاهی اوقات مبتداست، گاهی اوقات فاعل در جملات فعلیه. مسند میشه خبر و یا فعل در جملات فعلیه. و یک سری اجزایی داریم که ارکان کلام نیستن، مثل حال، مثل تمیز، مثل مفاعیل خمسه. در هر حال اگر مسند الیه ما یعنی مبتدا یا فاعل در جملات فعلیه، که البته این بحث ما عمدتاً در باب مبتداست، اگر معرف به الف و لام بود، حالا یا الف و لام جنس یا الف و لام استقراق، گفته شده که این دلالت بر حصر می کند. مستحضر هستید که الف و لام اقسام مختلفی دارد. الف و لام عهد هم داریم، ولی الف و لام عهد مسلم مفید حصر نیست. مثلا از باب مثال شما میگید اذهب الى السوق واشتر کتاب الف را، طرف مقابل میگه ذهبت و اشتریت الکتاب، یا الکتاب اشتریته. الف و لام عهد بر سر الکتاب در آمد، ولی این دلالت بر حصر ندارد. اونی که دلالت بر حصر دارد یا الف و لام استقراق، که به جای الف و لام استقراق ما میتونیم کلمه کل بگذاریم، یا الف و لام جنس، مانند الحمدلله، یعنی جنس الحمدلله،
یعنی ما یستق علیه الحمد فهو لله. یعنی چه؟ یعنی تمام حمدها حمد خداست. این عبارتی بود که مرحوم امام قدس سره در اون تفسیر سوره حمدشون که بیان می فرمودن، این مطلب رو در اونجا ایشون هم ارائه فرمودن. وقتی میگیم الحمدلله یعنی تمام عالم هستی مشغول حمد خداست. شما در ظاهر گمان میکنید دارید زید یا امر یا دارید این گیاه یا دارید این مطلب رو و این شخص رو مورد ستایش قرار میدید، ولو ستایش شما در ظاهر ستایش مخلوق است، ولی در واقعیت شما دارید ستایش میکنید خالق را. پس الف و لام جنس مفید حصر است. اذا دخلت اللام علی المسند الی سواء کانت لام الجنس او لام الاستقراق فهو یفید الحصر. این مفید حصر است. مثال الحمد لله یعنی ما یصدق علیه الحمد فهو لله، الف و لام الف و لام جنس. الکاتب و زید یعنی الذی یصدق علیه الکتاب هو زید. البته روشن است الحمدلله قصر حقیقی است، الکاتب و زید قصر اضافی است. یعنی شما فکر میکرد امر مورد